بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و عزیزانی که به صورت مجازی ما رو دنبال میکنن و دوستانی که حالا بعدن ممکنه صوت یا تصویر رو داشته باشن. من تشکر میکنم، اول که تبریک عرض میکنم ایام میلاد حضرت امیر علیه السلام رو و ایام رجب و همچنین این در واقع مناسبت رو بالاخره یوم چی میگن روز پدر هستش و انا ولی ابوا حاضر امه. این در واقع تقارنی بود و توفیق بود که برنامه‌ای که چند ماه می‌خواست برگزار بشه بیفته به این زمان. ما قبلا خدمت جناب استاد فیصل‌تار و جناب دکتر راسی قصدشیم یه برنامه همینطوری سه بخشی داشته باشیم، ولی خب حضرت صلاح دونستن که یه چیز کاملتر و عمیق‌تر و مفصل‌تر باشه و انشالله که عرایض بنده هم مفید واقع بشود. خب الحمدلله این ردیف شد این بحث کار ما. من بحثم بیشتر درباره بخش سوم کار خانم قطب‌الدین هستش. حالا اگر بخوام در واقع محضر یا جهت اطلاع، خب کار خانم قطب‌الدین ایشون همونطور که توی یکی از مصاحبه‌هاش هم گفته تقریبا 25-30 ساله که داره روی این کتاب کار میکنه. اولین ارتباط ما با ایشون سره که ترجمه انگلیسی دستور معالم الحکم قاضی قضایی بود که این در حقیقت حالا اینجا نشون نمیده، مثل اینکه این مشکل پیش اومده. ببینم دوستان مجازی میبینن؟ چرا الان اینجا مجازی داره نشون میده؟ اگه تو گوشی نگاه کنید که اگه هستش، حالا برای دوستان حضوری یه فکری دیگه بکن، یه صفحه ما رو ببینن. یه مشکل اینترنت داره اونجا. فقط یه گوشی چک کنید که اگه گوشی داره درست نشون میده، یعنی گوشی هم نشون نمیده. خب اینجا بود بهتر بود، اگه نشد که ما اونجا رو بسش. هم بحث ریا بود دیگه، داشت ریا میشد و همه خاطر نخواستن که ریا بشه. بله، اون موقع که ایشون کتاب رو در واقع من باشون مکاتبه کردم و گفتم که آقا این کتاب رو خب ما کتابخانه تخصصی امیرالمومنین داریم، قضیه مثلا مال حدود 7 8 سال پیشه. بعد ایشون قول دادن که با یک مسافر این کتاب رو بفرستن، نسخه چاپی کتاب ترجمه انگلیسی دستور معالم الحکم که اونم از سخنان امیرالمومنین هستش که البته یک قاضی شافعی فاطمیان در واقع نوشته و خب کتاب مهمی است. بعد همون موقع شما گفت من دارم نهج البلاغه رو ترجمه میکنم و من همون موقع از جناب استاد عطار اجازه گرفتم و اون نهج البلاغه 4 نسخه ای رو اسکن کردم کلش و برایشون فرستادم. البته چند سال قبلم که کار جدید کتابخانه تخصص امیرالمومنین اون ضبط ابن سکون چاپ شد، اون رو هم برایشون فرستادم که خب ایشون به اون اولی اشاره میکنن چاپر دارا رافت، ولی این دومی رو تو مقدمه اشاره نمیکنن، ولی تشکر کردن از ما و اسم کتابخانه تخصص امیرالمومنین تو مقدمه اومده برای اینکه در واقع این منابع در اختیارشون قرار گرفته. و حتی من توقع نداشتم عرف جای در واقع در جای دور و بر ما عرفی سه کسی یه کتاب به شما مثلا یه منبعی بهتون معرفی کرد، شما بس تو مقدمه کارتون پایان‌نامه‌تون مقالات ازش تشکر کنید. البته من فکر می‌کنم یه قصه درس آموزیه که باید ما در واقع بازنگری تو این بحثمون داشته باشیم. خب حالا اگر نهج البلاغه رو دوستان همونطور که فرمودن الان تو سایت کتابخونه تخصص امیرالمومنین بارگذاری شده، ما داریم یه فایل پی دی اف بهینه شده می‌ذاریم، یعنی داریم بوکمارک می‌کنیم که خیلی اطلاعات بیشتری توی این فایل پی دی اف خواهد بود، بعد اون رو جایگزین می‌کنه برای خودشون هم خواهیم فرستاد. حالا ما توی بحثی هم که یعنی ایمیلی که اخیراً بهشون داشتم، ایشون هم گفتن که حتما این صوت این جلسه رو برای من ارسال بکنید. حالا بحث من در واقع، حالا میگن ای به وی جمله بگفتی هنرش نیز بگو، در واقع من از هنر شروع می‌کنم تا بعد یه نقد کوچیکی رو روی این بحث داشته باشیم. خب همونطور که فرمودن بحث نهج البلاغه و اون متنش اگه شما نگاه بکنید، بله اینجا خب یه بخشی تقسیم میشه، اینا بعضی از این چیزایی که این بوکمارک های این کنار رو ما بعداً اضافه کردیم، ولی تو فایل اصلی بخشیش هستش. خب این کتاب تقسیم میشه به یک بخش مقدمه که خب بحث مهمی داره که البته نقدهایی بهش وارده که در بحث نسخه شناسی هست چون استاد فرمودن، یه بحث تکست و ترنسلیشن داره که شما همونطور که توضیح داده شد بعد از مقدمه سید رضی متن عربی اومده و بعد مقابلش انگلیسی اومده که اصلا خطبه اول که مثلا شما نگاه میکنید این متن هست. من در واقعی توضیح دارم میدم که ایشون روش کارش تو متن چجوری بوده تا بریم به اون بخش اصلی بحثمون. یه کاری که منم ساعت جلسه صبح من پرسیدم و به نظر مهمه و این باید حتی اگر بشود این کار ایشون رو، یعنی بحث تقسیم کردن متن رو. یعنی وقتی میگه خطبه اول یا خطبه سوم، شما حالا بعضی از اینا رو من شماره گذاری کردم و همونطور که شما میبینید مثلا خطبه 154 ایشون گفته 1 یعنی خطبه ها، 2 یعنی نامه ها، 3 یعنی کلمات قصار، بعد 154 یعنی خطبه 154. وقتی میایم 154 رو میبینیم، مثلا این کلام حضرت رو اومده تقسیم کرده به 154 1 2 و 3 4، یعنی به چند بخش تقسیم کرده. این مورد به 4 بخش تقسیم کرده، یعنی شما یک خطبه رو به 4 بخش تقسیم کرده. بعد این مهمه هم برای اینکه ترجمه معادلش رو طرف راحت پیدا کنه، یعنی این عدد رو میره تو انگلیسی هم پیدا میکنه، یعنی الان اینجا که عربی رو شما میگید 154 2، بعد دوباره همینجا صفحه بعد که مقابلش در انگلیسی 154 2 رو خواننده میبینه. یعنی این فارغ از این که به بحث مصادر نهج البلاغه که ما میخوام بهش بپردازیم هم مدخلیت دارین، یعنی این تقسیم بندی ها فکر میکنم روش کار شده، فکر شده، یعنی اینجوری نبوده که فقط مثلا برای کم شدن متن باشه، اینها یه وجه تمایزی داشته که این تقسیم بندی ها روی این انجام شده. خب من دیگه روی بحث متن بحث نمی کنم و خدا رو شکر این متن هست. میدونید این کتاب اگر الان بخواد در واقع به قیمت، یعنی چاپ بشه نسخه کاغذیش، یه رقم بالایی، یعنی یادم نیست چند یورو بود، ولی ما یه بار حساب کردیم 25 میلیون تومان قیمت یه دونه نسخه چاپیش در میاد به پول الان، حالا کم و زیادش، و فکر کنم یادم نیست قیمت، ولی الان این فایل پی دی اف در دسترسه. من خیلی مزیته، ببینید بدون تعارف من با اون کسی که حالا یه کمی دغدغه دارم که از فایل دیجیتالی استفاده کنم، هیچ نهج البلاغه، یعنی حتی نهج البلاغه که حالا غیر مجاز از آثار استاد قیصتار اسکن شده، اسکنه، یعنی تصویره، ولی اینا متنه، این متن، یعنی این نهج البلاغه اولا شما آزادید، یعنی اونایی که دغدغه فقهی دارن هیچ مشکلی نداره. و اینم باید تشکر کنیم از مجموعه مؤسسه مطالعات شیعه در کانادا، تورنتو کانادا، که کل هزینه این رو دادن به انتشارات بیریل تا در واقع اون فایل رو در اختیار قرار بده، و این خب یک کار به نظرم ترویجی بسیار مهمیه، و اینکه خب بالاخره فارغ از اون اشکالاتی که وجود داره که بالاخره مقابله به نظرم بعضش دیگه بد رفت بشه انشالله، این که این مد در دسترسه، شما میتونید سرچ کنید هر قسمتشو کپی کنید، حالا درست حرکت گذاری نداره و مشکله، ولی خب میتونید از این استفاده کنید. دسترسی هایی که تو این فایل به شما میده به نظر من خیلی مهمه. بعد از مد که تموم میشه یک فرهنگ لغت داره، نام ها، مکان ها و اصطلاحات، که این خیلی کاربردیه، حواستون باشه این برای مخاطب غیر مسلمان یا غیر فارسی زبان و عربی زبان در واقع تولید شده، به همین خاطر این فهرستا خیلی خوبه، فارغ از اینکه برای ما هم خوبه، یعنی بعضی وقتا از این اعلام رو مثلا دوتا مغیره داره، حالا ما مغیره میگیم المغیره، این مغیره رو چجوری تلفظ کنیم اینجا درست میاره، بعد یه شرحی میده برای هر کدوم، هم اماکن، هم اصطلاحات، هم افراد رو، هم تلفظ درست، هم یه مرجعی گاهی وقتا منبع هم داده که مثلا این منبع من برای شرح حال این آدم یا این کجا هستش، که حالا با یه اختصاراتی که اول کتاب آورده مشخص کرده. این قسمت هم ازش میگذریم، میریم سراغ قسمت اصلی بحث ما که اپندیکس هست. البته بذارید اینو قبل از اپندیکس بگم که اینجا یه چیز هم داریم، بیبلیوگرافی، که خب یه فهرست مفصل پرایمری سورسز، سکندری سورسز، هم منابع دست اول هم منابع دست دوم یا مطالعات رو آورده جدا کرده، و این خیلی خیلی کاربردیه، یعنی خودش منبع شناسیه. من تکوتو که مثلا یک دو تا مقاله جدید پیدا کردم مثلا 2024 که ایشون استفاده کرده و خب ندیده بودم. آخرش نمایه داره، نمایه اسمها و مکانها و نمایه اصطلاحات و آیات و احادیث و اشعار و در واقع اینها، که دیگه بالاخره اینا بحثیه که خیلی میتونه برای خیلی کاربردی باشه و از این جهت به نظر من مهمه. ما باید قبول کنیم نهج البلاغه به شکل خامش دیگه الان مخاطب لازم رو نداره، یعنی اصلا جالب، یکی از نهج البلاغه‌ای که به فرانسه ترجمه شده بود بر اساس همون نسخه 4 نسخه استاد قیصتار در فرانسه، این به فرانسوی ترجمه شده بود، بعد این رو ما 2 سال پیش رو یعنی معرفیش کردیم. این آقایی که اصالتاً اهل ماداگاسکار بوده و اونا خب فرانسوی زبانن، شما نهج البلاغه می‌بینید یه چیز در حدود 1/5 اصلا دیگه متن و نمایه نیست، نقشه است، یعنی یه سری نقشه گذاشته، منابع گذاشته، یعنی اون داده‌های جنبی که در ادامه نهج البلاغه میاد دیگه کاربردیش میکنه، حتی در نسخه‌های فارسی، یعنی الان نسخه فارسی که فقط متن و ترجمه باشه دیگه اون به نظر میاد با این دسترسی به اطلاعات اون در واقع هدف قایی نیست و دیگه خیلی کف ماجراست که اصلا درست نیست. بریم سراغ این اپندیکس سورسز آف د تکست آف د نهج البلاغه، که در واقع ایشون به این نتیجه میرسیم که 3 تا کار کرده، یعنی ایشون هم تصحیح کرده با تمام حالا نکاتی که برش بار هست، هم ترجمه انگلیسی کرده، که اون جایزه رو برای ترجمه انگلیسی گرفته و هم یه مستریابی نهج البلاغه کرده که این خیلی مورد توجه قرار نگرفته. تو همین چند ماهی که حالا کتاب در دسترس افراد قرار گرفته، من یه آماری دادم حدوداً 50 صفحه اختصاص داده ایشون به مصادر و بر اساس همون شماره گذاریه که داره، همونطور که شما اینجا می‌بینید، مثلا وقتی گفتیم یک، درسته؟ حالا من همش رو کار نکردم، بعضی موارد رو من علامت گذاشتم. میگه تو قسمت مثلا خطب میایم خطبه یک، وقتی وارد خطبه یک میشه میگه خب تو اون متنی که انگلیسی ما داریم یک، حالا مصادرش چیه؟ اینها رو توضیح میده. یعنی قشنگ نه خطبه ای، اونایی که تقطیع کرده قطعه قطعه شو میگه، حتی اگه لازم باشه تکرار میکنه. و مثلا اینجا میبینید که یه دقتی هم داشته که حتما ترتیب تاریخی رو رعایت کنه و از این جهت این خیلی اهمیت داره، چیزی که البته همه جا باید رعایت بشه ولی اینجا دیگه خیلی جدی‌تره. ثقفی 177 تا 176، یعنی خطبه یک قسمت اولی که تو اینجا تقسیم کرده تو کتاب الغارات هست، تو کافی کلینی هست، همطوری میاد دیگه. حالا بعضیش هم مثلا قضایی، دستور، تبرسی، احتجاج، که البته اینجا میگه اتریبیوت تو علی الرضا، به امام رضا نسبت داده شده در احتجاج تبرسی، ایشون هم تبرسی ضبط کرده، و همینطور افراد مختلف. حالا اینا رو همه رو اسما رو آورده، یعنی اسم همون طبق روالی که به مؤلف ارجاع داده میشه. و این ما بزن مسئله که روی این باید کار کنیم که اینا در واقع بیایم بازش کنیم. مصادر ایشون دیده که خاص مثلا میراث اسماعیلی است، کمتر مورد توجه قرار گرفته و از این جهت این جنبه به نظر میاد که قوت کار هست. ولی به نظر میاد به نسبت کار که من تصورم اینه که کار یک نفره بوده، یعنی درسته ایشون تو همین مقدمه، تو همین پاورقی، تو قسمت اول تشکر میکنه از این نفر که بهشون کمک کرده، ولی خیلی کار سنگینیه. یعنی همین 50 صفحه که ایشون انقدر فشرده کار کرده، اگه این باز بشه با شرح و بستش 300 صفحه میشه. این کار یک نفر نیست و قطعا اگه یه نفر یا دو نفر بخوان کار کنن خطاهای زیادی بهش وارد میشه که میتوانیم بگیم که در مورد حالا ترجمه و تصحیح این قصه هست. از این جهت این خودش البته ایشون تو مقدمش میگه که تا الان به این کیفیت کاری نشده. به نظر میاد دور از واقع هم نیست به نسبت اینکه یه کار روشمنده، چون کارهایی که داره الان انجام میشه بعضیاش روشمند نیست و مبتنی بر یه روش خاص نیست، مصادریابی نهج البلاغه. خب این الان به نسبت میاد این فشرده 50 صفحه، میگم اگر باز بشه یک کتاب 300 صفحه خیلی کاربردی میشه و البته باید نواقصش هم اینجا رفع بشه. من خودم شخصا معتقدم اینجور کار اصلا کار شخصی نیست، کار تیمیه، یعنی باید تقسیم بشه و به تعبیر حتی معتقدم هر کدوم از اینها باید یک بفرمایید که پروژه بشه. من حالا تجربه خودم رو میگم برای دو مورد، یعنی من همونطور که فرمودن رندومی، من فقط رو دو تا مورد میخوام کار کنم. یه مورد از نهج البلاغه، یه مورد میخوام انتخاب کنم که کار کردم و یه موردم از مصادری که حالا اینجا میخوام حالا بگیم در واقع کاستی هایی که میشه پیشنهاد داد که ایشون رفع کنه. البته بماند که این منبع رو خودم برایشون فرستادم، یعنی چند ماه سال گذشته اینو برایشون فرستاده بودم و حتی این سال برام الان باقی مونده که خب چرا اون منبعی که فرستادم استفاده نشده در این کار. احتمالا جواب این باید باشه که این فرستاده شده بوده به ناشر و میدونی که چند وقت تو ناشرها کتابا میمونه، یعنی کاری که ایشون انجام داده ممکن حداقل یک سال دست ناشر مونده باشه، از این جهت ممکن این مشکل وجود داشته باشه. خب فکر میکنم اینجا اسکرین شیرینگمون به هم خورده یک بار دیگه. آره این خودش قطع میشه، وگرنه اگه قطع نشه نباید این مشکل پیش بیاد. امیدوارم دوباره این فعال بشود. یکم زمان میبره. خب پس اول توضیح شدم، حالا تا اون مستندات بیاد برای اینکه از فرصت استفاده کنم. یکی از کتابایی که حالا بذار به ترتیب زمانی بگم، اون مورد نامه 77، یه بحثی هست که در نامه 77 که از تمام معروفه که به ابن عباس فرمودن که لا تو خاصم هول بالقرآن ولکن حاجج هم به سنه، بحثش مفصله دیگه که حالا خیلی هم بهش توجه شد و اینها. من خیلی در واقع به این فکر می‌کردم که این آمدش، من خیلی به این فهم کردم که خب این خیلی معروفه دیگه، یعنی شما اساسا خیلی ها به این متن بفرمایید که حالا میخوام اینو تمام صفحه کنم، خیلی ها به این متن استناد کردن که نامه 77 با قرآن مهاجه نکن، با سنت مهاجه کن و الاخر، که خلاصه اونها هیچ راه در روی از این ندارن. یه توضیح هم دوستان دارن میدن که من میکروفون این ور رو فعال کنم، فکر میکنم اگر مشکلی پیش نیاد تداخل صوت میشه، فکر کنم بعد حالا بذار با هم یک میکروفونه باشیم. خب عرضم به خدمتون که توی نامه 77 وقتی ما اومدیم کار کنیم بحث اونو بچه شام
ویدیو پروژکتور
هم صدا داره، چیکارش کنیم؟ آخه میکروفون اونو بستیم. آه شما چیز هم ببندیم؟ پس بخواهم میکروفون اینو ببندم بهتر بشه. الان صدا فکر کنم درست شد. بله درست شد. خب اصلا میکروفون همون پا. عرضم به خدمتتون، پس من خلاصه عرض کنم نامه 77 رو اومدیم بررسی کنیم مصادرش رو و دیدیم که بله مصادر نامه 77 که اگر بخوام الان خدمت شما نشون بدم منتهی شد به یه مقاله‌ای که البته اول فرمودن مقاله درنگی تاریخی برنامه 77 که دوستان اگه مراجعه کنن اونجا ما گفتیم وقتی سند نداره هیچ منبعی هم قبلش نیست چیکار کنیم، نقد و بررسیش تاریخیه. ما رفتیم تمام مناظرات امیرالمومنین و اصحابشون با خواجه بررسی کردیم، بلا استثنا همه با قرآن بود و با محتوای این خطاب نمی‌سازه. گام بعدی که در مرحله بعد اتفاق افتاد همینقدر به شما بگم که من می‌خواستم یه مقاله بنویسم، الان از اینکه 7 تا مقاله شده که 2 تاش چاپ شده، یکیش در حال اتمامه، 2-3 تا دیگه هم مونده. یعنی قصه نامه 77 تبدیل شد برای من به یه الگو که نامه 77 کلا یه خط و نیمه، 2 خطه. وقتی شما 2 خط رو روش کار بکنید چند سال و تعاطوش رو در بیارید، حالا یکی دیگه هم فرمایش استاد که رو نسخه‌ها گفتن، یکی هم بیاد فلان نامه رو کار کنه، هر کی بیاد یه بخشی رو کار کنه، اصلا کار فردی نیست، یک نفر همشو به خاطر اون، یه کار تیمی بزرگیه که میشود حالا هماهنگی بشه. کتابخانه تخصصی امیرالمومنینم هم از جهت منابع این خدمات رو به رایگان در اختیار محققین هر کی علاقه‌مند انجام میده در اختیارشون قرار میده، هم که پشتیبانی میکنه اگه بخواد مقاله باشه، میخواد کتاب باشه، میخواد پایان‌نامه باشه، یه کار واقعا بزرگه. یعنی اینطوری نیست که یکی بگه من میام میشینم همه این کارا رو انجام میدم. ما رسیدیم و در نهایت منجر شد به این مقاله که سال گذشته منتشر شد با عنوان کتاب و طبقات الکبیر ابن سعد منبعی برای نهج البلاغه. فقط هم همین یه دونه، یعنی تنها مصدری که در نهج البلاغه برای طبقات ابن سعد هست همین نامه 77 هستش که خب ما اینجا بحث کردیم، نشون دادیم منابعش رو. عرضم به خدمتتون که گفتیم که چه منابعی، همون بحثی که خب برخی از منابع اصلا بعد از، یعنی تمامشون بعد از عرضم به خدمتتون که سید رضی بوده. و نکته جالب اینه که حالا منابع شیعه رو آوردیم که خیلی جالب بود که تا بهارالانوار غیر از شروع هیچ کسی این رو نیاورده و حالا بحثش مفصله. من منابع سنی رو آوردیم که به همین شکل، ولی چیزی که جالب بود این بود که سیوطی میگه ابن سعد گفته و خیلی از این محققان گفته ابن سعد کجا گفته، ابن سعد هم طبقاتش دیگه و تو طبقاتش نیست. این موجه شد به یه بحثی که ما وقتی حالا حتی تو نرم افزار هم سرچ کنید میاد، به خاطر اینکه مثلا 100 خورده ای سال بعد از اولین چاپ طبقات ابن سعد این طبقات خامسش که شرح حال ابن عباس که صغار صحابه است منتشر میشه، چون 2 تا نسخه بیشتر ازش نبوده. سال 1990 در عربستان دفاع میشه و بعدم به صورت کتاب در طائف چاپ میشه و از این تقریبا 20 خورده ای سال پیش تا حالا هیچکس مراجعه نکرده به این. این عبارت در 2 تا روایت مختلف هست و سیوطی چون اون نسخه رو داشته توی تمام کتاباش ارجاع داده و اینا رو گفته، بعضیش دیگه گفته اخرج ابن سعد فی طبقات، یعنی قشنگ این رو گفته. ما این مقاله رو که دادیم یه بحث وارد بحث اعتبار سنجیش هم شدیم که بعد داور گفت آقا شما کشف بزرگ کردی داری خرابش میکنی، گفتیم باشه اونو میذارم واسه مقاله دیگه، ولی نمیشه ردش کرد. این بحث این که خود این طبقات ابن سعد ما اینجا توضیح دادیم که قصهش چیه، واردش نمیشم. دو تا روایتی داره که به نظر میاد احتمال زیاد مستقیما یا با واسطه سید رضی از طبقات ابن سعد اینو نقل کرده، 2 روایتی که عرضم به خدمتتون که به نظر میاد تلفیق شده، یعنی این دوتا با هم ادغام شده و نامه 77 شکل گرفته. حالا به قول جناب استاد حسین‌پوری که یه قسمتایش هم چون میسوزه دیگه اونا رو نمیگیم که بعدا متوجه میشیم که اساساً مال حضرت امیر نیستین و اساساً این نامه از قائل دیگری است که حالا میخوان الان بفرمان یا آخر جلسه هر جور سلام بفرمان.
شما چرا اونجا نشستین آقای حسین پوری؟ من ندیدم شما رو.
صدا نمیاد. بله بله. از منتظر چاپ بشه.
منظره غیر از ابن سعد هم داره، ما قبل از سید رضی
بله بله، یه منبع هست که ما توی مقاله جا افتاده، یعنی تو تحقیقاتمون هم داشتیم، یه منبع هست، ولی حالا اگه شما عنوان منبع رو بگید ما استفاده میکنیم اگه نمی‌سوزه. آره. حالا ولی ما تقریبا میشه گفت اجمالا به این جمع‌بندی رسیدیم که اساسا یه بحث دیگری است، اصلا موضوع اصلا بحثی نیستش که در این متن میاد. حالا واقعا بعد ما منتظریم که ان شاءالله اثر منتشر بشه و ما هم استفاده کنیم. کار بعدی که خیلی اتفاقی بود که ما کتابی هست که چاپ شده به نام کتاب توحید قاضی نعمان مغربی که خب یه منبع اسماعیلیه و این در قم چاپ شد، بعد حاج آقا هم هماهنگ کردن و به لطف حاج آقا یه بارم در بیروت این کتاب چاپ شد. این تاثیر چاپ ایرانش هست که ما به مؤسسه اسماعیلی یه نفر پیدا کردیم، یه نسخه از این فرستادیم اونجا، بعد برای خانم قطب‌الدین هم این فایل رو من فرستادم و در کمال تعجب ایشون از این استفاده نکردن. چند سال قبل از اون یه کتابی به این شکل چاپ شد در مصر با عنوان الکلام الاسماعیلی، خمسه کتب اسماعیلی فی التوحید والباطن و مکاسرة الازداد، که اولین رسالش همین کتاب توحید قاضی نعمان هست که تو این چاپ هم که البته ما بهش دسترسی نداریم ولی خانم قطب‌الدین در مصادر به این ارجاع داده، یعنی به این الان ارجاع داده به این چاپ، در حالی که هیچ متنی داخل، یعنی داخل متن ایشون هیچ سرچی که من کردم به این ارجاع نداره و بعد حالا شرح خواهم داد. این کتاب توحید که اولین رساله از این 5 تا رساله است، قشن روش نوشته شرح و خطب فی التوحید لعلی ابن ابی طالب رضی الله عنه که از قاضی نعمان ابن حیون
چاپ شد.
بعد جداش این همین چاپیه که در ایران شد دیگه، بله مستقلن. این مستقل که چاپ شده یه چیز در حدود 390 صفحه با پیوسته و ایناشه و حالا البته روی جلد خیلی وضوح نداره دیگه، روی جلد اگر ملاحظه بفرمایید هیچ توضیحی نداره، یعنی بیشتر به درد این میخوره که تو نمایشگاه‌های عربی فروش بره چون اصلا معلوم نیست، در حالی که اون چاپ مصر قشنگ نوشته امیر لعلی ابن ابی طالب مثلا، رو جلد هم خب مشخص نمی‌کنه که این در مورد امیرالمومنین، ولی تو این چاپ این مشخص است. نکته مهم اینه که حالا من همراهم هم بود که حالا لزوم نداره دوستان آخرین شماره مجله میراث شهاب رو که ملاحظه کنن، یکی از دوستان مقاله آقای پوناوالا رو در 4 قسمت، یک مقاله تکیه ولی در 4 قسمت ترجمه کرده، دقیقاً این شماره آخرش که هنوز رو سایت نیومده، دقیقاً آخرین قسمت مقاله است که با کتاب توحید شروع شده و دقیقاً وقتی من این رو بررسی کردم متوجه شدم ایراد از کجاست. خانم قطب‌الدین در مقدمه‌شون میگن که کتاب توحید قاضی نعمان 2 خطبه داره از امیرالمومنین که همینجا این متفاوته با اون متنی که اینجا داره، میدونی این 2 نسخه خطیش هم اصلا در دسترسه، یعنی الان تو کانال کتابخونه امیرالمومنین فکر کنم هست، اصلا تو فضای مجید در دسترسه، 2 نسخه در آلمان از این کتاب بوده بر اساس همون هم تصحیح شده و 8 خطبه است، هر 8 از امیرالمومنینه، بماند که خطبه اول یه تتمه از امام سجاد هم یه روایتی داره ولی هر 8 از امیرالمومنین، نه 2. و بعد این برای من سوال شد که این احتمالاً فراموشیه، پیش میاد برای بعضی محققین یه متن رو میبینن بعد از حافظه بعد فراموش میکنن و بعد دیگه پروژه انقدر زمان میبره که دیگه یه چیزایی از دست میره. هر 8 خطبه در این کتاب در از امیرالمومنین هست، نه 2. ریشه اشتباه هم همونطور که من حدس میزنم مقاله آقای پوناوالا هست که کل آثار قاضی نعمان رو اومده معرفی کرده و وقتی این نسخه رو معرفی کرد، این کتاب رو معرفی کرده، چون خود متن نبوده ایشون اونجا میگه که 2 از این خطبه ها هست که مال امیرالمومنینه و در نهج البلاغه نیامده است، یعنی تصریح میکنه تو مقالش. خب من برای اینکه نشون بدم حالا زحمات خانم قطب‌الدین تا بعد بریم سراغ اون مقاله بعدی که اونم باز خیلی اتفاقی شد، یعنی ما وقتی کتاب رو نمایش شد دیدیم که بعد این کار انجام بشه. خانم قطب‌الدین در حقیقت اینجا من فقط سری بگم که 1, 2, 3, 4, 5, 6 کتاب قاضی نعمان رو اومده بررسی کرده و مصدر داده از نهج البلاغه به این که 17 مورد از دوام الاسلام، 21 مورد از شرح الاخبار، 5 مورد از المناقب و المصالب، 1 مورد از اساس و تأویل، 1 مورد از المجالس و المسایرات و 1 مورد از اختلاف اصول المذاهب و جالبه که 1 دونه از کتاب و توحیدشون نیاورده. خب ولی اصل قصه چیه؟ یعنی در واقع به عنوان اینکه من دوباره تاکید میکنم یک پروژه بسیار عالی ایشون زحمت کشیده که به نظر من اگه با ترجمه و تحقیق ما اینو ارائه بدیم تا اینکه حالا کارهای در بعدی هم استفاده بشه و بیاد، به نظر من کار میتونه مفیدی باشه. ما در حقیقت بدونی که اطلاع داشته باشیم از کار ایشون این مقاله رو کار کرده بودیم، دقیقاً سال گذشته چاپ شد با عنوان در جستجوی خطبه های توحیدی نهج البلاغه در کتاب توحید قاضی نعمان، که وقتی این رو بررسی کردیم خب بیشتر حالا چند تا شهر داره که دوستان خودشون مطالعه خواهند کرد و مراجعه خواهند کرد، آنچه که اینجا مهمه این در واقع همون بحث تقسیم بندی است که ما در واقع استخراج کردیم، البته به ترتیب نهج البلاغه آوردیم، یعنی کسی بخواد بدون اینکه کتاب توحید رو داشته باشه و نهج البلاغه داشته باشه، نهج البلاغه همه جا هست، این تفکیک رو میبینه که به ترتیب خطبه یک نهج البلاغه کجاهای خطبه کتاب توحید آمده. مثلا همونطور که اینجا میبینید خطبه یک یه بخشش تو خطبه یک توحید و خطبه یک کتاب توحید قاضی نعمانه، یه بخشش تو خطبه 5. یعنی اگر بخوایم به عنوان تقدم زمانی قاضی نعمان، فارغ از اینکه ما الان هیچ سندی نداریم که سید رضی به این کتاب دسترسی داشته، میشود گفت منبع مشترک هر دو رو باید در نظر بگیریم. اینجا خطبه یک نهج البلاغه در کتاب توحید در خطبه یک و خطبه 5 آمده و همینطور خطبه 64 که خطبه 6 است و به همین ترتیب اینها تفکیک شده و توضیحاتی هم که داشته اینجا اشاره شده که افراد میتونن کاملا اینو تطبیق بدن و خروجیش میشه اون در واقع جدول نهایی که به نظر من حالا خدمت خانم دکترم باید بفرستیم که طبیعتا این میتونه اونجا اعمال بشه. نتیجه نهایی میشه این که در واقع اگه برعکس بخوایم نگاه کنیم، کتاب توحید در حقیقت خطبه 2 و 7 این در نهج البلاغه نیست که ظاهرا همون دو تا خطبه‌ای بوده که آقای پوناوالا بهش اشاره کرد، اینا در نهج البلاغه نیست، ولی دقیقاً 6 تا دیگه از اینها هست که به این ترتیب هم هست که خودش هم به نظر من میتونه یک مقدمه باشه باز برای پژوهش‌های بعدی. خطبه 1 کتاب توحید در نهج البلاغه خطبه 1 و 186 و قصار 359 و خطبه 3 خطبه 185 خطبه 4 خطبه 155 خطبه 5 خطبه 1 و 107 خطبه 6 خطبه های 64 و 186 نهج البلاغه و خطبه 8 هم خطبه های 89 90 و 183. به این ترتیب در واقع ما یک نسبتی داریم بین متن کهن‌تری از نهج البلاغه که کتاب توحید قاضی نعمان هست و متن نهج البلاغه، بماند که البته این در حوزه تخصص بنده هم نیست و باید دوستانی که تو بحث مباحث توحیدی مباحث در واقع بحث‌های تخصصی این قصه وارد این کتاب بشن، حالا اون شمع اسماعیلی قاضی نعمان ممکنه مورد توجه قرار بگیره، ممکنه دخالت نداده باشه، اینا رو ما بحثش رو دیگه اینجا نداشتیم و تخصص ما هم نبوده، ولی به نظر میاد که این نسخه کامل است. توضیح هم دادیم بر اساس نسخه و اینها، من یه در واقع برداشتی کردم که افتادگی خیلی کمی از این نسخه هست، یعنی تماما اون فرس مجدو و حتی پوناوالا اینا میگن آقا این افتادگی داره، ولی افتادگی زیاد نیست، بخاطر اینکه در حد مثلا چند پاراگراف ما سبک و اسلوب شرح قاضی نعمان رو چون اینا شرح کرده، یعنی متنی که آورده بعد شرح کرده، یک دونه مثال زدیم برای شرح و میبینیم که منتخب یه جاهایی رو شرح کرده، به همین خاطر چیز زیادی از شرح ایشون در نسخه ها افتادگی نداشته و از این جهت به نظرم میاد این کتاب خوب بعد مورد توجه پژوهشگران قرار بگیره، نفیان و اثباتان هم به متنش هم به بحث حالا شاید تصحیحش هم میتونه مورد بحث باشه، از ابعاد مختلف این کتاب میتونه مورد توجه قرار بگیره و خب جاش هم توی بحث مصادر خانم قطب‌الدین خالی بود. البته به نظرم میاد که مثلا یکی از نکات قوتی که شاید اشاره هم کردم همین بود که ایشون مثلا از مصادر بعضی از مصادر اسماعیلی استفاده کرده که شاید کمتر مورد توجه بوده، ولی مثلا برای نمونه همینجا اگر نگاه کنیم خب جا داشت، مثلا من خطبه همین نامه 2 رو که من الان نامه 77 رو که برای شما انتخاب کنم اگر دوستان مشاهده کنن، کلا نامه 77 رو مجدودین ابن اسیر همون النهایه گفته ذیل هممه، فقط یک بار، یعنی یک مورد، در حالی که تو دیدیم که ربیع الابرار داره، خیلی از کتاب‌های شیعه و اهل سنت در واقع اشاره کردن، بله خب البته اینجا دیگه باید به تعبیری مثلا طبقات ابن سعد یا یکی دو تا منبع دیگه که میشه اشاره کرد، اینها به عنوان مصدر این هستن. البته خب من فکر میکنم یه بخشی که اینجا وجود داره اینه که با تمام زحماتی که سید رضی داشتن با همون نکته که اشاره شد بحث بلاغته، بعضی جاها یکم حساس میشه، حالا من نسبت به نامه 77 حداقل تا موقعی که به قول معروف نقضش اتفاق نیفته خب بحث داریم که اگه شواهدی که ما ادعا میکنیم درست باشه کلان یه بحث چالشی میشه، یعنی بحث نامه 77، ولی همون بحثی که صبح هم عرض کردم، یعنی بخوام تمام اینا رو جمع کنیم باز هم فکر نمی کنم به 5% بیشتر برسه از بحثایی که ما بگیم اینها رو بعد بذاریم کنار و اون 95% بسم الله، فکر می کنم همونطور که از یه جای بحث نسخه ها دیگه باید به یک جمع‌بندی برسیم و از یه جایی هم بحث مصادر رو تا یه حدی میشه به یه جمع‌بندی رسید، البته هی مصادر پیدا میشه، حالا من دیگه موضوع بحث نیست که یکی از مزایای کار ایشونه که خیلی خوب به کتاب نوست الابصار و محاسن الاثار علی ابن مهدی محمد تیری ایشون استناد کرده و ایشون دیده و فکر کنم جز معدود کسانی است که به این کتاب توجه کرده، یعنی نه داخل ایران نه خارج از ایران کسی به این کتاب اصلا توجه نکرده، ولی ایشون یه توجه تام داشته و یکی از کارهای خوبی که کرده، البته باز نشون میده چون برای مخاطب انگلیسی زبان بوده، جاهایی هم که مصادر رو گفته یا مثلا گفته اینجا در فلان مصدر گفته قائل این سخن رسول الله بودن یا مثلا کسی دیگه بوده، یه توضیحاتی داده تو متن عربی نداده. به یه تعبیری شاید اصلا این متن عربی رو از خودش هم میپرسیدیم، گفت آقا این عربیشو کلا بردارید، کار من با انگلیسی و مخاطبان انگلیسیه، یعنی چه بسا شاید اصلا یه پیشنهاد به ایشون این باشه کلا فقط انگلیسی خالی باشه، البته بحث ضعف انگلیسی به جای خودش باقیه، ولی اگه شما مراجعه کنین ببینید که توی متن‌های خود متن نهج البلاغه تمام پاورقی‌ها، ارجاعات، مصادر، تمام اینها رو در ترجمه انگلیسی آورده، ولی اختلاف نسخه و نکاتی که اشاره کرده تو عربی آورده. امیدوارم حالا این دوتا نمونهی که کار شده، یکی بر اساس نامه 77، یکی بر اساس اون کتاب، یعنی هم موردی میشه کار کرد هم مصدری میشه کار کرد، به نظر من مجموعه این قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود میتونه یک کار قطعا با کیفیت تری باشه، گرچه خب بالاخره توانمندی‌های بعضی افرادان و این مانع اون نمیشود که از اینها در واقع ما چشم پوشی کنیم. متشکرم از اینکه به عرض بنده گوش دادین، ببخشید سکم تون بگم، شاید به این خاطر بود که از زمان استفاده بشه، در خدمتتون هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چون خیلی وقت گذشته ما تشکر می‌کنیم از اساتید، پایان جلسه رو اعلام می‌کنیم، اگر دوستان سوالی دارن یا خصوصی بپرسن اساتید.